با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و امروز دوشنبه 6 مرداد برابر با 28 ژوئیه 2025 در خدمت رفیق محمد رضا شالگونی برای بررسی اوضاع ایران، منطقه و جهان و مسائلی که میتونه مستقیم و غیر مستقیم به پیشرفت جنبش مردم کمک بکنه، من سعی میکنم یه سری سوالاتی رو که شاید به این مسئله نزدیک باشه و رابطه داشته باشه با ایشون در میون بذارم. بفرق شالگونی، زمین سلام به شما. میدونیم که مسئله آب در ایران اولا مسئله تازه‌ای نیست، بیش از شاید 20 ساله که سالهای مختلف به خاطر مسائل جوی، به خاطر مسائل مدیریت بد و ناکافی مسئولین جمهوری اسلامی، هم ذخایر آبهای سطحیمون و هم ذخایر آبهای زیرزمینیمون خیلی فرو نشسته، همینطور تالاب ها، دریاچه ها خشک شدن، کم آبتر شدن و خب این روی بسیاری از امور زندگی مردم، چه اونایی که در بخش کشاورزی هستن و چه بخش صنعتی و زندگی عادی مردم، به هر حال تأثیر مستقیمی میذاره و توی این 47 سال گذشته ترازنامه حاکمیت نشون میده که وضع به کجا رسیده. سوال من از شما اینه که در حالی که داریم به طرف یک فاجعه زیست محیطی میریم و بعضی ها حتی به اون خصلت یا نام سومالیایی شدن رو میده، شما پرونده این رژیم نوبهنگام رو بعد از 47 سال چطور می‌بینید؟ بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم به شما رفیق عزیزم نصرالله قاضی و بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. حالا من فکر می‌کنم برای اینکه آدم بفهمه که در ایران چه اتفاق می‌افته، این مصیبتی که حالا واقعا کشور ما درش گیر کرده دستش، یکی به که آدم به طور مستقیم این حادثه یا اون حادثه رو مثلا مبنا قرار داره، یکی به که آیا این اجتناب ناپذیر بود این اتفاق بیفته، یعنی فقط خشکسالی هایی که در واقع در طبیعت اتفاق میفته به علت این هستن دایم. والا من فکر میکنم که رژیم جمهوری است، برای این کار باید توجه داشته باشیم که ما با حکومتی سر و کار داریم که نزدیک به نیم قرنه که کشور ما را به ویرانه کامل چشونده. توجه داشته باشیم که مسئله آب در ایران همیشه یک مسئله خیلی جدی بوده و فرهنگ ایرانی و حتی میشه گفت تمدن ایرانی از نظر مثلا سیستم برخورد با کم آبی، خشکی بسیار سرزمینی ما واقعا تدابیر نوآورانه داشتن. مثلا سیستم قنوات رو در نظر بگیرید در تاریخ ایران که مثلا از فرسنگ های دور آب رو از زیر زمین می کشوندن، می آوردن، با اون مثلا کشاورزی راه می انداختن در مناطق مختلف کشور فلان و اینا. اینا مسائل خیلی مهمیه دیگه ها. یا مثلا توجه داشته باشید که در این دوره چه اتفاقاتی شده. مثلا برای اینکه باندهای مختلف حکومتی به اصطلاح نفوذشون رو تقویت بکنن، آب رو از یه مناطقی کشوندن بردن به یه مناطق دیگه. مثلا میدونید، شما بهتر میدونید که منطقه کارون، مثلا کارون بزرگترین رودخانه ایرانه دیگه، مثلا یه عالم از آب رو اینها رو کشوندن بردن مثلا به مناطق دیگه. همه اینها رو یکی که آدم بشماره واقعا چیزه، مثلا 70 تن خواهد شد، واقعا اینطوریه. مثلا میگن این آقای خامنه‌ای که یه نابغه خودش هستن که رفته بوده ارومیه سالها پیش، مثلا قبلا اون موقع که رهبر بلند مرتبه جمهوری اسلامی الهی شده بوده، اونجا دوروبر در آذربایجان غربی دیگه مثلا مطرح کرده که اینجا چرا شما انگور نمی کارید؟ خیلی خوب اینجا انگور باردید. حالا چه این متخصصه، این اصلا آخونده بی سواده چه اطلاعی داره از کشاورزی که مثلا اینجا بکاره یا نکاره؟ بعد چه کار میکنم؟ میان انگور کاری راه میندازند و اینها. ده ها رودخانه که به دریاچه ارومیه میریختند اصلا آبشو برمیگردونند و فلان. میدونیم چه اتفاقی افتاد دیگه، همون چه میگید طالاب ها دریاچه ها خوش شدند و اینها. این اونقدر از این حوادث زیاده که اصلا شمردنش واقعا وحشتناک اصلا که چه اتفاقی میتونه بیفته. یا مثلا از آبهای زیرزمینی کشور طوری استفاده کردن که عملا آبهای زیرزمینی که در واقع ذخیره بزرگ آبه که در مثلا بارانهای موسمی که خیلی فراوان میاد جذب میشه فلان میشه، اینها کمک میکنن. یعنی تدبیر به اصلاح درست برای بهره برداری از آبهای زیرزمینی خودش یه ماجراست دیگه که متخصصان و اینا میگن. و مثلا این روزها که این بحران شدید آب واقعا داره مردم رو کلافه میکنه، اینو اصلاح خیلی جاها بحث میکنن دیگه. همه اینها رو مثلا در نظر بگید، اصلا ویرانهی به پا گذاشته به وجود آوردن دایدان. علتش چی هستش؟ علتش اینه که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک نظام معمولیه، یک دولت معمولی سرمایه‌داری نیست، یک دولت نابهنگامه. دقت بکنید این رسالت اصلی خودش رو چه قرار داده؟ اجرای فقه اسلامی. همه که ولایت فقیه میگن که مثلا خامنه یا خمینی اونجا هستند و بنام برچه هستش، چون ما فقه میدونیم. فقه راجع به اقتصاد ایران حکم میرانه، فقه راجع به مردم ایران حکم میرانه، فقه راجع به جغرافیای ایران حکم میرانه، فقه راجع به این که اصلا مردم چه بپوشند و چه بنوشند و چه نخورند و چه بخورند تصمیم میگیره. حالا فقه چه هستش؟ حتی فقه ضرورتا ربطی به اسلام محمدی نداره. یعنی محمد پیغمبر اسلام ضرورتا وقتی که به اصلاح پیغمبر شد و به اصلاح ادعا کرد که من اصلا وحی میشه به فلان و اینها، قرآن رو مراجعه کنید دیگه. اینا در با اکثر قواعد فقه اصلا بعدن درست شدن. دقت بکنید اینا رو، خیلی مسئله مهمیه که یعنی لاعقل 100 سال یا بهتر بگیم 150 سال مثلا مال مخصوصا فقه شیعه رو در نظر بگیم، 150 سال بعد از پیغمبر اصلا شکل گرفته، مخصوصا در دوره عباسی دیگه، خلافت عباسی به فلانه. حالا با این بخواهید در ایران امروز، حالا ایران رو بکنه در هر کشوری در قرن 21 مثلا یک کشوری رو اداره بکنه با این قواعد، معلومه که چه اتفاقی میفته. یک رژیم واقعا نابهنگام داره نابود میکنه، از جهات زیادی نابود میکنه. تازه مدام هم خود اون قواعد فقه هم که میگن که ما باید اونا را اجرا بکنیم، اونا را نقض میکنن. بهتر دلیلش هم چه هستش؟ همون مصلحت نظام دیگه. به خاطر مصلحت نظام برای حکومت ما رو، به زبان آدم میزان بگیم، یعنی برای حکومت ما رو سرپا نگه داریم، میشود حتی نماز و روزه رو هم به طور موقت تأخیر کرد. این حرف خمینی بود دیگه. یعنی مصلحت نظام رو هم اضافه کردن به فقه. دقت بکنید، یعنی یک رژیم نابهنگام، ما با یک رژیم نابهنگامی روبرو هستیم که داره واقعا به ویرانه میشه. یکی از نابهنگامی های این رژیم عبارت از اینه که در واقع وحدت برنامه‌ای، وحدت بودجه، وحدت اقتصادی کشور رو داره نابود میکنه. دقت باید بکنیم که مثلا وحدت بودجه یکی از اصول مسلمه به اقتصاد دارایی و اینهاست در دنیای سرمایه دار، یعنی بودجه‌ای که دولت داره تنظیم میکنه، خرج میکنه، از مردم چیزی میگیره، به مردم چیزی میده و اینها، بایستی بر مبنای چیز روشنی باید باشه. وحدت بودجه خیلی مهمه، یعنی یه جایی باید اینا هماهنگ بشن. جالبه در اینجا توجه داشته باشید که اینها هر منطقه در تیول یک باندیه، یک امام جمعه واقعا کنترل میکنه یه منطقه. مثلا ما برگشتیم به دوره ملوک و طوائفی از جهات مختلف، حالا فرصت این نیست که آدم بتونه راجع به این مسئله صحبت بکنه. من میخوام به اون سوال شما بپردازم که در چنین شرایطی، خب مسلمه که در کشوری که در مجموع کشور خشکیه، اصلا تدابیری اتخاذ نشده که چه کار بکنن که از آب بهتر استفاده بشه. مثلا امروز آبیاری قطره‌ای در جاهایی که کم آب هستش اصلا مورد استفاده قرار میگیره. خیلی روشن چیزهای خیلی موفقی هم داشته، طرحهای نتایج خیلی موفقی داشت. همین الان مثلا در خاورمیانه در نظر بگیرید، اسرائیل در منطقه یه که منطقه خشک دیگه ها، اونجا از ایران چیزتر نیست، بسیار با آب برخورداری اسرائیل از آب بیشتر از ایران نیست. منتها اینها سازماندهی کردند و اینها، یعنی به یک کشاورزی مدرنتری دارند و اینها عملا دارند خیلی از محصولاتی رو تولید میکنند و حتی به کشورهای اروپایی دیدید که محصولاتی از اسرائیل، مثلا میوه، سبزیجات، فلان، حتی صادر میکنند. دقت بکنید ما در ایران چه کار میکنیم؟ این یه رژیمیه که اساساً نه اینکه فقر، متوسل شده به اینکه فقر، اونم فقر جعفریه، نمیدونم فلان، رو که 150 سال بعد از پیغمبر اسلام هم بوده، حتی یعنی با معیارهای خودشون هم درست در نمیاد، نه اینکه در زمان پیغمبر بود عالی میشد، یعنی میخوام بگم اصلا مبنای حتی اسلامی هم نداره. اینها رو درست کردن، ما رو به نابودی کشوندن. و اینها در این هر چه جمهوری اسلامی بیشتر دوام بیاره، این واقعا نابود کننده خواهد شد. این مسئله به اصطلاح کم آبی، مسئله بحران محیط زیست و اینها، که متاسفانه در داخل ایران هم مثلا مصرف آب، صرف جویی در آب، اصلا چگونگی استفاده از آب حتی در خانوارها خیلی عقب مانده است. و من در یه جایی خوندم که در آلمان فدرال مصرف سرانه آب حالا کمتر از ایرانه. نمیدونم حالا این چقدر دقیقه کنم. فکر شما بکنید آلمان یک کشور پر آب، تمام رودخانه های بزرگ و فلان و اینا که دیدید دیگه، که در اونجا مصرف سرانه آب اصلاً چیزتره، کمتر از ایرانه. یعنی یک نوعی در خود فرهنگ ما اینا هستش که استفاده خیلی ناجوری از آب می کنیم و اینها. همه اینها رو در نظر بگیرید به اینجا. یک حکومتی هم که خب یک نظام عهد بوقی، باندهای مختلف، مثلا به یزد از یه جای دیگه آب برمی دارن می برن، رودخانه رو برن رو چی می کنن دیگه. خب اینها چه مصیبت هایی رو به بال می آره. توجه داشته باشید دیگه. اگه اینها رو در نظر بگیریم می بینیم که این یک چیز مصیبتیه که تردیدی نیست که طبیعت، نقش طبیعت ایران رو نباید نادیده گیره، ولی نقش تعیین کننده رو این حکومت جهنمی جمهوری اسلامی داره و تا این هست وضع بهتر که نخواهد شد، حتی بدتر هم خواهد شد. و اینا ضمناً فرهنگ ایرانی هم باعث در رابطه با آب بسیار یک انقلاب فرهنگی واقعا صورت بگیره. اینطوری نمیشه که مثلا در یک کشور کم آب و اینها اینقدر مثلا آب رو هدر داد و اینها. اینا مسائل خیلی کلیدی هستن که ما باش روبرو هستیم و مصیبت های بسیار زیادی هم به دنبال خواهد آمد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. البته امیدوارم که بعد از سرنگونی انقلابی این موجود نابهنگام بعد بتونیم به تغییرات فرهنگی مردم ایران هم برسیم اون مرحله بعدیه. ولی رفیق شالگونی میخواستم با شما در مورد حادثه دیگه‌ای که این هفته اتفاق افتاد در بلوچستان صحبتی بکنم. توی اخبار بود، احتمالاً بسیاری از بینندگان و شنوندگان ما اطلاع دارن که طی حمله‌ای که گروهی به اسم جیش العدل به دادگستری زاهدان کرد، حداقل 6 نفر کشته شدند و 22 نفر مجروح به جای گذاشت. سوالم اینه که گروه‌های نظیر جیش العدل، در درجه اول اگر بتونید توضیح بدید که اینا چه نوع گروه‌هایی هستند و عملیات نظامی اونا چه تأثیری در فضای سیاسی سیستان بلوچستان داره، و در این حال شنیده شده که این گروه ها از طرف اسرائیل هم حمایت میشن. میخواستم نظرتون رو در مورد رابطهشون با اسرائیل هم بدونم اگر وقتتون اجازه میده.
من چه خب دقیقا اطلاع دقیق چه آدم نمیتونه داشته باشه آیا واقعا اسرائیل از اینها حمایت میکنه نمیکنه فلان، ولی هیچ بعید نیست اسرائیل از این کارها داره میکنه و اینها وابستگانی هستن جیش العدل و نمیدونم جیش نمیدونم سه چهار تا هستن دیگه کسی هستش ریگی ها هستن خودشون یه پدیده ای هستن و اینها. منتها مسئله چه هستش در اینجا بایستی بهش توجه کردیم که در ایران ما امروز هر کس بخواد علیه رژیم مبارزه بکنه و به مبارزه مسلحانه متوسل بشه، علل قاعده به حرکت‌های مردم صدمه می‌زنه. دقت بکنید، من مخالف مبارزه مسلحانه با رژیم نیستم و فکر می‌کنم که بالاخره این رو بایستی این رژیم رو پایین کشید و اجتناب ناپذیر خواهد بود رویارویی مسلحانه با این رژیم هم یه روزی یه مرحله ای. ولی در حالی که در سراسر ایران در مقیاس توده‌ای مردم حرکت های گسترده می انجام میدن در اعتراض بر علیه نابرابری ها ظلم ها و اون زورگویی های رژیم، مبارزه مسلحانه تصادفا به این مبارزه صدمه میزنه. اول اینو باید توجه داشته باشیم، چون هر کسی که این مبارزات رو انجام میده خواه ناخواه بهانه به دست رژیم میده که سرکوب رو اینها خشنتر بکنن. توجه داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار بحرانی حالا و به هر بهانه کشتار میکنه دیگه. کافیه که یه جای عملیات مسلحانه بشه و اینها اصلا ده ها آدمی رو که هیچ ارتباطی هم با اون اقدام نداشتند و اینها بگیرند و دستگیر کنند. هر نفری که اعتراض کنه، مثلا هر کارگری، هر برزگری، هر آدم بزدا ظلم دیدهی بلند بشه که علیه مثلا حق کشی هایی که اتفاق افتاده مثلا صداشو بلند کنه، تحت این عنوان که مثلا شما وابسته هستید به اون گروه مسلحانه و فلان، بگیرند و اعدام کنند. میدونید که دالا اعدام ها چقدر وسیعه دیگه. بعد در این رابطه به نظر من مبارزه مسلحانه در این مرحله از رویارویی مردم با رژیم که به اصطلاح حرکت های توده مردم در سراسر کشور بسیار چشمگیر و بسیار وسیعه، باید کاری کرد که اگر با رژیم کسی میخواد مبارزه بکنه باید به حرکت‌های مردمی صدمه نخوره. همه اینها این صدمه میزنن، غالبا این طوری هستن حالا در منطقه. اما این ریگی ها و اینها احتمالا با جریان های مختلف هم به اصطلاح ارتباط دارن و طبیعتا اسلحه میگیرن و این کار رو میکنن. مخصوصا این حرکتشون که خیلی به اصطلاح ناجوان مردانه هم بود، هر همه ایشون که مثلا به دادگستری حمله کردن، دادگستری مرکز حکومتی ها بود، مثلا حالا مثلا به یک اداره پلیس حمله میکردن، آدم میگه خب پلیس اونجا یا جاندارمری فلان بهمان مثلا در مقابل مردم،
در دادگستری که قاضی ها و اینها رو نمیگم، مردم عادی که میرن اونجا هر کار مثلا مشکلی دارند و اینها، آخه اینها کشته شدند، یه دیدی که چند نفر کشته شدند، یه خبرهایی که دارن بچه ها نمیدن، حتی زنها فلان اینا کشته شدند و اینها، این نوع حرکت ها صدمه های بسلا انکارناپذیری به مبارزات مردم میزنه. و به این خاطر که آدم های معتمدی که واقعا در خود مردم بلوچستان و حرفشون برندگی داره، اعتبار داره، مثلا مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان و بلان دیدید محکوم کرد دیگه این حرکت رو. اینها تا بزلا ضربه میزنن به حرکت های مردمی و اینها جریان هایی هستن که در واقع بدون کمک های مسلم خارجی هم نمیتونن دوام پیدا کنن. اینم یک امر قطعیه که من به نظرم تستش آسیم بزرگترین ضربهشون هم به مردمه، به رژیم نیست، فرصت میدن به دست رژیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحتون. شما در محکوم کردن عملیات نظامی در این برهه اشاره کردید که به حرکات مردمی صدمه میزنه. من میخواستم سوال بعدیمو در همین رابطه با شما در میون بذارم. میدونیم که بعد از جنگ 12 روزه اعتراض مردم در مناطق مختلف به دلایل مختلف هم شروع شده. سعی میکنم خیلی تیزوار و سریع از روی این نمونه ها رد بشم. یکی اعتراض مردم سبزوار بوده به کمبود آب که در قسمت قبلی راجع بهش صحبت کردیم. اعتراض بازنشستگان در کرمانشاه بوده که اونا مقابل اداره تامین اجتماعی جمع میشن. اعتراضات کارگران رسمی صنعت نفت در 5 نقطه عملیاتی جنوب کشور بوده و همینطور اعتراض به سطح نازل حقوقها، تعیین سقف مزد و همینطور اعتراضات پرستاران برای بهبود وضعیت معیشتیشون. به گسترش تظاهرات در سنندج نمیخواستم اشاره بکنم فقط به خاطر وقتمون، ولی تمام این مناطق بوده و اینا در رابطه با شعارهای زن زندگی آزادی اینا توأم بودن. سوال حالا اینه که آیا شاهد سپری شدن توقف جنبش مطالباتی در دوره جنگ 12 روزه هستیم یا اینکه این مجدداً پا میگیره و به قول بعضیا آتشیه که گر میگیره. نظر شما چی؟
والا من فکر میکنم در این مورد هم من همونطور که در رابطه با سوال قبلیتون گفتم، واقعیت اینه که خود همین جنگ فرصتی به دست جمهوری اسلامی داد. این جنگ 12 روزه یک مصیبتی بود برای مردم ایران به خاطر که به کشور ما تجاوز کرد یک حکومت زورگو فلان، و این یکی هم نه اینکه مثلا حکومت مرغوبی، هر دوتاشون رژیم های فاشیستی هستن و بهانه هم مثلا فراهم آورده دیگه، خامنه‌ای، خمینی و اینها که اسرائیل از روی زمین باید پاک بشود و فلان و اینها. اینها مثلا هر دوتا رژیم واقعا فاشیستی درگیر شدن و کشور ما ضربه دید اینجا. در جاهای مختلف، مناطق مختلف بالای 1000 نفر آدمهای غیر نظامی کشته شدن. توجه داشته باشید این مسئله رو، این چیز کمی نیست. ولی اصل ماجرا اینه که خود این فرصتی داد خیلی ها، که مثلا من دیدم که سلطنت طلبا فلان خیلی بسلا خوشحال شده بودن از این جنگ و اینها، که مثلا فرصت بی سابقه ای، رضا پهلوی دیدید دیگه، و فرصت بی سابقه ای که بلند بشید. شاید خود اسرائیلی ها فکر میکردن که وقتی مثلا به ایران حمله بشه مردم بلند میشن و به علیه رژیم بزلا حرکت میکنند و فلان. و حالا که این فرصت، اولا مردم ایران آگاهی دارن که حالا، یعنی خوشبختانه یکی از بزلا توانایی های مردم ایران که یک ناسیونالیزم دفاعی خیلی پررنگی دارند و اینا، یعنی از کشور خودشون رو نمیخوان کسی در بارش تصمیم بگیره، خودشون میخوان تصمیم بگیره. مخصوصا توجه داشته باشیم اگر گویانویی های فرسایشی امروز ملت ایران رو با رژیم جمهوری اسلامی، این رو با انقلاب سال 57 مقایسه کنیم بهتر میشه فهمید. مردم در واقع میدونن که این رژیم رو نمیخوان، یعنی خیلی روشنه که از رژیم عبور کردن، اونها حرکت هایی میکنن که بتونن خودشون رو جمع جور کنن. دقت بکنید، مثلا سازمان یابی از پایین و مستقل از امکانات حکومتی و اینها واقعا بی سابقه است حالا در ایران. دقت بکنید، این جنگی که اتفاق افتاد واقعا به چیز ضربه زد دیگه، به این حرکت های مردمی، چون رژیم فرصتی به دست آورد که هر کسی رو که حرکت میکنه به اصلاح چی بکنه. از طرف دیگر هم که گفت که اینها به خاطر حمایت از ما، نه به خاطر کشورشون، به خاطر حمایت از شما نیست. یا در واقع یه نوعی اینطوری تبلیغات رژیم اینطور شد که گویا مردم هیچ اقدامی علیه رژیم نکردن چون رژیم رو قبول دارن. نه، رژیم رو قبول نداشتن، خیلی تو اوشنه چه رژیم رو قبول نداشتن، ولی این اقدام اسرائیل واقعا ضربه بزرگی زد، مخصوصا سلطنت طلبا و مجاهدین فلان، اینا که این جنگ رو فرصتی میدونستند و اینا از حرکت های مردمی براشون گویا مهم نیست، حرکت هایی که واقعا در مقیاس توده بزرگه، در مقیاس سراسری اصلا بزرگه فلان اینا، اینها رو در واقع متوقف کرد. ولی مسلم بود از قبل هم، حتی در صحبت هایی که با هم داشتیم قبلا هم صحبت کردیم که مثلا این توقف موقتیه، وقتی که این قضیه رد بشه حرکت های مردم خفه نمیشن، دوباره اعتراضات بلند میشه و اعتراضات همونطور که شما اشاره کردید و نمونه های بسیار زیادی هم هستش که ولی علاوه بر این هایی که شما اسپردی که حرکت های چیز دوباره شروع شده و مسلماً شدت پیدا خواهد کرد در این شرایط که واقعا از هر نظر به اصطلاح کشور در حال بحرانه، یک بحران ساختاری به اصطلاح ویرانگری که نابود میکنه کشور ما را. اصلا در چنین شرایطی اصلا مردم نمیتونن ساکت بشینن، که همین که اشاره میکنید مثلا پرستارا یا مثلا کارگران مثلا نفت و گاز و اینها مثلا حقوقاشون رو منجمد کردن در کشوری که تورم بالای 40% وجود داره و فلان، اینا اصلا حقوق کارگر در واقع مثل یخی که زیر آب مثلا آفتاب مرداد گذاشته باشه، اصلا آب میشه دیگه. یکی از مهمترین در واقع وظیفه تورم خالی کردن چی به پایینی هست دیگه، اینطوریه دیگه، چون ارزش پول که ساعت به ساعت حتی دقیقه به دقیقه کاهش پیدا میکنه، یعنی حقوق مردم از جیبشون میدوزدن دیگه، اینطوری میشه دیگه. در چنین شرایطی اعتراضات حتما گسترش پیدا میکنه و بیشتر خواهد شد، درش تردیدی نیست، و جمهوری اسلامی هم تمام این رو که بتونه اینها رو کنترل کنه و برگردونه به یه حالت به اصطلاح قابل اداره اصلا از دستش خارج شده، نمیتونه این کار رو بکنه. مثلا تورم علارغم این که میگن نه که یه جایی میگن کاهش پیدا کرده، بعد دوباره یکی دیگه میاد میگه که نه اینطوری نیست و اینها، واقعیت اینه که وضعیت خیلی بحرانیه. در چنین شرایطی حرکت های مردمی نمیتونه خاموش بشه و طبیعیه که رژیم هم هرقدر هم کشتار بکنه، سرکوب بکنه، زندان ها پر بشند و اینها، منتها مردم حرکت هاشون خاموش نخواهد شد، گسترش پیدا خواهد کرد و همین حرکت های مردمی هستند که آینده ما را رقم خواهد زد. در حین این حرکت های مردمی، در حین این اعتراضات، پایینی ها با همدیگه مرتبط میشن و این در اصل ارتباطات کنونی هم اینطوری نیست که در یه منطقه فقط با هم مرتبط بشن. مثلا حرکتی که در شمال ایران بشه در جنوب ایران انعکاس پیدا میکنه بلا فاصله، تماس گرفتن مثلا زحمتکشان مثلا بلوچستان با مسائل زحمت کشان تهران یه امر به اصطلاح خیلی طبیعیه در چنین شرایطی. دقت بکنید شعارها رو نگاه بکنید میبینید چه ارتباطاتی رو نشون میده دیگه. اینها در اصل ارتباطات سازمان یابیه از پایین و در مقیاس توده‌ای به نظر من برای ساختن آینده ایران حیاتی هستش. اینها باعث خواهد شد که مردم رهبران طبیعی خودشون رو از بطن حرکت‌های خودشون به اصطلاح بیرون بکشن، بپرورونن، بالا بیارند و اینها. و اینها من تشکل‌های مستقلی که به وجود میاد حتی از جریان‌های سیاسی و اینها مستقلن ها، ممکنه بعضی از جریان‌های سیاسی حتی از جریان‌های چپ هم ممکنه دلخور باشد که مثلا حرکت مثلا تشکل فلان معلم ها یا مثلا فلان به اینها اعتنایی ندارن مثلا فلان. و اولا که همه معلم ها که مسلمه که مثلا چپ نیستن، با ما هم عقیده نیستن که، ولی خب مسائلی دارن، تشکل های حزبی خاصی نیست، در بطن تشکل ها و مطالباتیه که مردم برای زندگیشون ناگزیرن انجام بدن. اینها منتها سازمان یابی رو در پایین داره قوی میکنه و این باعث میشه که مردم بعد از براندازی رژیم یا در حین براندازی رژیم خودشون در باره کشور، خودشون در باره آینده خودش زندگیشون فلان اینها نظر داشته باشن، نظر پیدا بکنن، مراودات گسترش پیدا میکنه و اینها آگاهیشون رو بالا میبره. به نظر من خاموش نخواهد شد این حرکت ها و به این در مصیبت های کنونی ایران یک چیزی که واقعا امید بخشه همین تشکل ها، همین سازمان یابی ها، همین حرکت های از پایین هستن که آینده کشور ما رو رقم میزنن و نجات دهنده ایران هست.
بله شما زمین صحبتتون اشاره کردید که توی همین جریانات که مردم روشن خواهند شد، من میخواستم در مورد این توهمی که بخشی از اصلاح طلبان حکومتی معتقدند که فضای باز سیاسی صورت خواهد گرفت به خصوص بعد از جنگ 12 روزه، امیدوارم که مردم در این مورد هم روشن بشن، چون که ما تو همین چند روز گذشته شاهد سرکوب شدیدتری در داخل کشور بودیم. برای نمونه میشه فقط به حمله نیروی گارد انتظامی به زندان قزل‌حصار برای اجرای حکم اعدام 2 عضو سازمان مجاهدین اشاره کرد. البته نمونه های خیلی زیادی بوده، ولی ما از اونجایی که وقت زیادی نداریم فکر میکنم که اگر یادآوری کنیم که بهروز احسانی و مهدی حسنی رو اعدام کردن وقت زیادی از برنامه ما نمیگیره، و این در حالی که مهدی حسنی ببخشید تبعید سعید ماسوری، ایشون زندانی سیاسیه که در 25 سال زندانش حتی 24 ساعت هم بهش مرخصی ندادن و ایشون رو به زندان زاهدان منتقل کردن. این سرکوبا به اشکال مختلف، انواع مختلف و در جاهای مختلف تکرار شده. اطلاعاتی هست موثق که در 6 ماه گذشته جمهوری اسلامی فقط 612 نفر رو اعدام کرده و لوایحی به مجلس میبرن برای قانونی کردن این سرکوب ها و کار رو برای فعالین سیاسی واقعا به جایی میرسونن که فعالین سیاسی این روزا باید جونشون رو به دست بگیرن و تقاضای گروهشون، صنفشون یا بخش خودشون رو بکنن، مثل مثلا بازنشستگان، مثل پرستاران و غیره. حالا من میخواستم از شما این سوال رو بکنم که رژیمی که خودش میگه که توی این جنگ 12 روز مردم پشت سر من ایستادن، چرا همین مردم رو داره اعدام میکنه و چرا همین مردم رو سرکوب میکنه؟
قبل از این که رفع مسئولا یه چیزی رو بگم، شما گفتید مثل 312 نه 612
612 بله
که آمار رسمی که همین که دادن. واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی در نتیجه رویارویی سراسری و تودهی مردم با این رژیم راهی جز سرکوب به سبران که خودشو نگه داره، جز سرکوب مردم راه علاج دیگری نداره. یعنی اگر سرکوب متوقف بشه، اینها رفتن، یعنی حتی یک کمی ملایمت به خرج بدن، واقعا مردم جسورتر میشن. این یه چیز امر به اصطلاح خیلی بدیهیه که در بررسی همه انقلاب ها دیده شده دیگه، که وقتی که رژیم دیکتاتوری به اصطلاح عقب نشینی میکنه، مردم جسورتر میشن. معمولا این طوری هستش. یا تو میاد که مثلا در انقلاب سال 57 وقتی که شاه اومد در اون آبان گفت که در یک متنی که از روش میخوند و فلان که که صدای انقلابتون رو شنیدم، مردم واقعا جسورتر شدن. همین حرف شاه من بعدا دیدم که حتی در این چیزهایی که خاطرات و اینهایی که نوشتن خیلی ها میگن که خود شاه اصلا اینو بعدها میگفته در تبعید و فلان اینا، که این بزرگترین اشتباه بوده. حتی گویا رضا قطبی متن رو تهیه کرده بوده همراه عده‌ای به پسر دایی فرح پهلوی، بعد اینو هیچ به حاضر نبوده دیگه اینو ببینه شاه فلان اینا، که این یعنی کلا سرش گذاشتن که مثلا صدای انقلاب رو، چون مردم رو جسورتر میکنه. رژیم جمهوری اسلامی در این حال که همین الان مثلا از یک طرف میخوان بگن که با مردم باید مدارا بکنید و اینا، شهدید دیگه که حرفهای ولایتی رو که ما باید با مردم به اصطلاح مدارا بکنیم و اینها، ولی مگه میتونید مدارا بکنید؟ شما تمام هستونیستشون رو برباد داده اید، سرکوب میکنید، کشتار. فکرشو میکنید در یک کشوری در هر ماه بالای 100 نفر رو اعدام بکنن؟ خب آخه شوخیه مگه این مجبه؟ همین که می اشاره میکردید دیگه، خب چنین چیزی نمیتونه به اصلاح چی باشه، عقب نشینی نباشه و فلان. من به نظرم رژیم مجبوره که خون بریزه برای حفظ خودش، برای حفظ نظام، و این خانه‌ها پایه های رژیم رو خواهد ریخت و میریزه. همین الان میبینه که شکاف در داخل خود حکومتی ها مشهودتر شده دیگه. همین که اشاره میکردید اصلاح طلب ها فلان، مردم که به اصلاح طلب ها فلان که اصلا اعتنایی ندارن، ولی حتی بعضی از اونها که قبلا هم صحبت میکردیم راجع به موسوی و اینها، که مثلا موسوی و اینها مثلا مخالف این به اصلاح چیز هستن، خامنه‌ای هستن و اینها، ولی این که مثلا بیان رفراندوم بشه فلان، خب موسوی در مجموع در کائنات جمهوری اسلامی حرکت میکنه دیگه، یا کسان دیگری که با اونها نزدیک هم دیگه، در واقع میخوان که به یه نحوی رژیم عقب نشینی کنه فلان. در درون ساختارهای خود رژیم اختلافات آشکار شده. این یکی از مشخصات دوره های انقلابیه. در دوره های انقلابی معمولا شکاف در بین حکومتی ها ظاهر میشه و حتی اولین اعتراضات ممکنه از بین اعتراضات رسمی ها از بین کسانی باشه که به یه نحوی با حکومت ارتباط دارن. مثلا یادتون باشه در انقلاب سال 57 وقتی که مثلا تضای خاصی به وجود اومد، مثلا در مجلس شورای ملی که حالا همه اون نماینده هایی که بدونیم چطور انتخاب شده بودن، بعضی هاشون شروع کردن حمله کردن به اصلاح حکومت و فلان و اینها. در اینجا هم یه چند چیزهای اتفاق میفته، منتها مسئلهی که وجود داره در حال حاضر رژیم اذیت هر قد هم بخواد به اصطلاح به مردم روی ملایم نشون بده ضرب پذیرتر خواهد شد. این حکومتی ها میدونند و اینا بنابراینه که به نظر من سرکوب و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. اونهایی که جز این فکر میکنن قانونمندی انقلاب ها رو نادیده میگیرن. انقلاب های منطقی دارن دیگه که مردم بلند شدن و زندگیشون رو میخوان. این حکومت دیکتاتوری زنده خفرشون کرده و بنابراین عقب نشینی از این طرف هم نیست، از اون طرف هم نمیتونه باشه. در چنین شرایطی به نظر من کشت و کشتار تنها راهیه که میشه. مردم هر قدم بخوان ملایم باشن، اصلا یک حرکت اعتراضی، همین اعتراضاتی که مثلا بازنشسته ها میکنن مثلا، یا مثلا جوانان میکنند و اینها، خود اینها خواه‌ناخواه رژیم رو ناگزیر میکنه که بسیار جلو اینها رو بگیره دیگه. از اون طرف هم پیام میدن که با مردم باید مدارا کرد. خامنه‌ای هم گویا خودش سفارش کرده که با مردم مدارا کنید چون مردم به ما وفادارند و فلان. اولا که این وفادار تبلیغاته، اون چه نیستش، خودشون هم بهتر میدونن اینطوری نیستش. ولی راهی جز سرکوب وجود نداره برای رژیم و برای مردم. اولین چیزی که لازمه دریابند و در میابند مردم ایران دریافتن حالا اینه که رژیم ناگزیر بدتر خواهد شد وضعیتش، یعنی رویا در رویا رویا خشنتر خواهد شد. در دوره انقلابات در رویا روی با رژیم های دیکتاتوری سرکوب و خونریزی گسترش پیدا خواهد کرد، درش تردیدی نیست. یعنی متاسفانه دویا نرچه این مطلوبه، یعنی انقلاب مثلا خونین نباشه، خیلی عالیه که اصلا خونین نباشه، همه چیز با خوشی و به اصطلاح تظاهرات آرام و اینها تمام بشه، ولی در رژیمی که میدونه چقدر جنایاتی رو انجام داده و اگر عقب نشینی بکنه یقش رو خواهند گرفت و اینها، جز این که به اصطلاح دستش رو بیشتر و بیشتر در خون ببره راه دیگری نداره. به نظر من در چنین شرایطی این خوشبینی هست که یه چنین حالتی انجام بشه. یعنی میخوام بگم که قانونمندی انقلاب اینه که، و دار ما در دوره انقلابی هستیم، اینو باید فراموش نکنیم، در دوره انقلابی هستیم و رژیم دیگه نمیتونه کنترل بکنه همه مردمی دیگه. از یه طرف مثلا حجاب اجباری دیدید عقب نشینی کردن، چی شد؟ مردم چکار کردن؟ یعنی قانع شدن؟ نه، حجاب اجباری فقط یکی از این به اصطلاح مسائل بود و اینا. صدها مسئله هست که رژیم نمیتونه از اونا عقب نشینی بکنه و اگه عقب نشینی بکنه رفته دیگه، بنابراین خون میریزه و در این خون ریختن مردم هرچه بیشتر در میابند و به روشن‌ترین وقتی در میابند که این رژیم باید بره، هیچ راه دیگری ندار.
بله، متاسفانه از اونجایی که داریم به پایان وقت میرسیم، من فقط یه سوال دیگه میتونم از شما داشته باشم و اونم در رابطه با منطقه خاورمیانه و علل خصوص غزه هستش. خب خبر تازه ای نیست که مدت هاست اسرائیل ساکنان غزه رو از طریق گرسنگی و مسدود کردن منابع آب و همزمان به گلوله بستن کسانی که برای دریافت بسته های نمایشی و بسیار اندک آردی که دو نهاد اسرائیلی و آمریکایی توضیح میکنن مراجعه میکنن. جالب اینجاست که پخش تصویری و زنده این فجایع جهان رو در برابر یک نسل کشی زنده که در برابر چشمان همه ما به بی‌رحمانه ترین شکلش در جریان قرار داده. شاید چیزایی باشه که واقعا بسیاری از نسل جوان ندیده باشن و اگر به سابقه تاریخیش بخوایم برگردیم باید کاری رو که نازی‌های آلمان با یهودیان آن دوره کردن مقایسه بکنیم. اما خب در این حال می‌بینیم که کشورهای مثل آمریکا و متحدینش همچنان دست از حمایت اسرائیل در این فجایع بر نمی‌دارن و طی یکی دو هفته گذشته این خبر مطرح شد که فرانسه تصمیم داره دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسه و در حقیقت همون حالت دو کشور رو توی کنفرانس مطرح بکنه و قراره که به ابتکار فرانسه و عربستان این کنفرانس انجام بشه. من سوالم اینه که چه جایگاهی در مقابله با این نسل کشی بی‌رحمانه میتونه داشته باشه وقتی که خود کشورهای مثل فرانسه، انگلیس و آلمان توی اجرای این سیاست‌های بی‌رحمانه نسل کشی، کشتن بچه، زن و گرسنگی دادنشون و اون فیلم‌های خبری که خب اکثر مردم می‌بینن که بچه‌های زیر 2 سال، 3 سال، 1 سال فقط پوست روی استخون هستن و خب دیده نمیشه که هیچ دولتی تا به حال اشکی برای این فجایع ریخته باشه و یا کمک عملی بکنه. در حرف گاهن محکوم میکنن، اونم محکومیت های ضمنی. من میخوام نظر شما رو بدونم که در حالی که یک همچین جنایاتی داره جلوی چشم مردم جهان میگذره، آیا راه حل به رسمیت شناختن دو کشور راه حل درست و به جا و به موقعیه؟
من فکر میکنم که خب همین کشتارها که متاسفانه واقعا همونطور که شما اشاره کردید فقط با کشتار نسل کشی های نازی ها قابل مقایسه است. واقعیت ماجرا اینه که یهودی ها، نه خود یهودی ها رو نمیخوام بگم، ها که اصلا اون قربانیان نازیم که مثلا میلیون ها نفر رو هیتلر کشت و اینها، با این کشتارهایی که اسرائیل انجام میده در مورد فلسطین ها یه فرق آشکار داره. اون عبارت از اینه که در زمان هیتلر اون کشتارها در اینقدر علنی نبود. اولا از ارتباطات اینطوری نبود، بعد کوره های آدم سوزی و فلان و اینها بعدن کشف شدن. مثلا وقتی ارتش سرخ اومد اونجاها رو گرفت و اینها، معلوم شد که چه غوغایی بوده دیگه در اون ماجراها. منتها این همونطور که شما اشاره میکرد در جلو چشم تمام جهانیان اصلا اتفاق میفته. این فرق بزرگشه. و جالبه که اسرائیل هم که اشاره کردید حتی مثلا فیلمش و فلانش رو هم نشون میدن، یعنی نسل کشی اوریان و با افتخار خیلی من میکشم دیگه همین. چرا؟ چون ما رو کشتن مثلا، علتش اینه. یعنی دلیل وجودی دولت اسرائیل و صهیونیسم اینه که ما رو چون کشتن ما هم حق داریم دیگران رو بکشیم. چرا قاتلات ما رو نمیتونید بکشید؟ دقیق باید بکنیم. در چنین شرایطی واقعیت اینه که مبارزه علیه صهیونیسم و علیه دولت اسرائیل مدام داره تودگی میشه. یعنی نسل کشی در جلو چشم جهانیان داره اتفاق میفته و این نمیتونه اثر نذاره در افکار عمومی جهانیان در کل سیاره ما اصلا. اینو به یاد داشته باشیم. اسرائیل از دولت پرهزینه میشه برای متحدانش در اروپا و آمریکا. واقعیت اینه. هر روز که میگذره اسرائیل دولت پرهزینه میشه برای اونا. دیگه نمیتونن اینو به اصطلاح خیلی حمایت بکنن. مثلا توجه داشته باشید که آدم هایی که میان یکی از اونها مثلا آقای میرشایمره دیگه، مثلا جان میرشایمر اصلا میگه که این بایدن رو میگه که جان به اصطلاح چیز نسل کشی دیگه، بعد میگه که این یکی هم دان نسل کشیه، جنوسایده در واقع به اصطلاح. اینها توجه کنم مثلا یه نفری که واقعا در رابطه با مسائل و جنایات و اینا یه تاریخ نویسه، نظریه پرداز خیلی تواناییه و هیچ اصلا هم بسلاچی نداره، ولی اینقدر اینها مثلا وارد هستن میگن و افشا میکنن و اینها، مردم حتی اینها هم افشا نکنن، مردم جهان میگن یه بزرگترین فرق نسل کشی نازی ها در مورد یهودی ها با این نسل کشی به وسیله صهیونیست ها که از فلسطینی ها را میکشن اینه که اون پوشیدن عمل میکرد. تا زمانی که هیتلر روی کار بود خیلی ها نمیدونستن یه چنین نسل کشی های اتفاق افتاده، ولی حالا همه میدونن که نتانیاهو هیچ چیزی کمتر از هیتلر نداره، خیلی روشنه این اصلا. بنابراین افکار عمومی میچرخه. توجه داشته باشید همون که اشاره کردید، مثلا در فرانسه اون هم آدمی مثل مکرون میاد به اصطلاح دولت فلسطین رو و ملت حق حاکمیت ملت فلسطین رو به رسمیت میشناسه. چرا؟ اینو خوبه چه توجه کنید. مکرون یه آدم به اصطلاح چپ رادیکال نمیدونم مترقی و فلان هم نیست، آدمیه که پروندهش رو هم میدونه. بیه چرا؟ و ضمناً توجه داشته باشید که فرانسه بیشترین یهودی ها رو داره در اروپا، 500,000 یهودی هست در فرانسه که در هیچ کشور اروپایی همین الان 500,000 یهودی نیسته شده، ولی میبینید که افکار عمومی حتی غربی ها برانگیخته شدن بر علیه بسلا اسرائیل و بر علیه حامیان اسرائیل. زمنان یه نکته ای هم بگم که این حکومت هایی هم جهستن ها که مثلا اروپایی ها آمریکایی ها فلان که اینها ظاهرن دولت های متمدن از دموکراسی صحبت می کنند و اینا، می دونید که مطابق در تاریخ بشریت بیشتر جنایات رو همین ها هم کردن ها. این رم نبایستی فراموش کرد که این همین مثلا دولت فرانسه می دونید در قاره آفریقا چه جنایاتی انجام داده است، مثلا آمریکا همین ایالات متحده آمریکا میدونید که مثلا چطوری سرخپوستا رو نسل کشی سرخپوستا رو چطوری سازمان داد، مثلا کل چیزا مثلا سرخپوستا در آمریکای شمالی تقریبا از بین رفتن و حال اون که در آمریکای جنوبی و حتی مرکزی از بین نرفتن. علت چیه؟ اینها این متمدن های اروپایی که رفته بودن اونجا کشتار کردن و اینا، این خیلی ماجرای مهمیه، اینو نبایستی فراموش کرد و اینا. موقع افکار عمومی دیگه برمیگرده، این چنین چیزی نمیتونه ادامه پیدا بکنه و دولت اسرائیل هر قدر که خون میریزه به همون اندازه منفور میشه در چشم افکار عمومی و تمام بشریت. اینو این یک مسئله ایه که و دولت ها هر قدر هم از بسوا اسرائیل حمایت کنند دیگه نمیتونن اونطور بی اعتنا باشن به افکار عمومی مردم کشور خودشون، به این خاطر که روز به روز هر روزی که میگذره خبرهای میشه که دولت‌های بیشتری در همین اروپای غربی شروع کردن به شناختن تنها فقط فرانسه نیست، حالا 10-12 تا کشور دارن مثلا به رسمیت میشناسن که فلسطین رو، که البته این هم چیز تازه نیست، سازمان ملل حق حاکمیت فلسطینی ها را پذیرفته بوده اون موقع، ولی اینو نادیده گرفتن همین اروپایی های متمدن که این همه نسل کشی هم کردن. همین انگلیسی ها میدونید چقدر نسل کشی کردن در جاهای مختلف، یعنی همه اینها رو در نظر بگیرید یواش یواش افکار عمومی میچرخه. تنها دولت فرانسه نیست، همین الان در خود انگلیس نخست وزیر این انگلیس آدم خیلی شناخته شده ای هم ازش به آدمیه که شرف هم نداره و اینها، ولی واقعیت اینه که چقدر زیر فشاره که بالای 300 نفر از نمایندگان پارلمان انگلیس فشار میارن که انگلیس هم بایستی، بریتانیا هم بایستی با دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسه، نروژ، نمیدونم سوئد و لا اله آخر دیگه، مثلا اسلوونی، نمیدونم همه این کشورها، کشور اسپانیا دیدید چه کار کرد دیگه، مثلا در حال اسپانیا چقدر شرافتمندانه قشنگ دفاع کرد از فلسطینی ها فلان، اینها ادامه پیدا خواهد کرد و فلسطین مسلمه که به اصطلاح حرکتش رو ادامه خواهد داد و مخصوصا در ذهنیت توده های عمومی عرب این مسئله چیز کمی نیست. یادمون باشه که بالای 400 میلیون عرب داریم ما و اینها در افکار عمومی جهان نقش تعیین کننده ای خواهند داشت در این عصر ارتباطات و اینها رو نمیشه کل یهودیای دنیا رو در نظر بگیرید به 18 میلیون نفر نمیرسن. دقت بکنید، من ضد یهودی نیستم و معتقدم هر کس ضد یهودی باشه فاشیست هستم، ولی واقعیت اینه که این دوتا قابل با هم دیگه مقایسه کنید، اسرائیل و نتانیاهو و امثال او بیش از همه به خود آرمان یهودیانی که برایش به اسم آزادیشون مبارزه کردن صدمه میزنند. اینو بایستی فراموش نکن. این مسئله ایه که روشنایی بیشتری حالا دوش متمرکز شده.
خیلی از توضیحاتتون ممنونم. همونطوری که قبل از سر سوال آخر اشاره کردم، وقتمون متاسفانه اجازه نمیده که بیش از این به این مسائل برسیم. سوال بسیاره که من بقیه رو میذارم برای نوبت‌های بعدی. از توضیحات، واقعیات و تحلیل جالبی که داشتید، علل خصوص در مورد غزه که همه ما خواهان آزادی این مردم و داشتن اداره خودشون رو بتونن به عهده بگیرن، امیدواریم که اون روز رو ببینیم. تا برنامه بعدی، بدرود.
زنده باشید.